بسم الله الرحمن الرحیم. دومین دلیلی که برای وجوب مقدمه ذکر شده بود تقریر شد و اون مقایسه اراده تشریعیه و حکم با اراده تکوینیه بود. این فرمایش و استدلالی که در کلمات اعلام از جمله صاحب کفایی مرحوم نائینی و آغازی ها مطرح شده بود از سوی اعلام متأخر مورد مناقشه قرار گرفته بود. یک مناقشه همون چی بود که از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نقل کردیم و به نحوی مناقشه شد. بیانات دیگری هم در نقد این دلیل دوم هست که در کلمات مرحوم آقای خویی و همچنین دو استاد بزرگوار آقای وحید و آقای تبریزی آمده. این مناقشه دیگر این است که عرض شود که مبتنی بر یه مقدمه است. اون مقدمه این است که این مناقشه دوم، مناقشه اول همونی بود که امام فرمودن و جواب داد، مناقشه دوم مبتنی است بر یک مقدمه ای و اون مقدمه در باب حقیقت حکمه. حکم چیست؟ این محل اختلاف و بحثه. اینکه شارع حکم میده یا یه قانونگذار حکم میکنه، حکم این چه ماهیت و حقیقتی داره؟ در این بحث اقوال و آرایی وجود داره. بعضی گفتند که حکم همان عرض شود که همون اراده است، همون اراده مولا حکمه، این که اراده هم همون شوق مؤکده. حالا اگر بخوایم تعابیر خود بازیچه‌تر بکنیم بیانم از اون طرف بیارم، بعضی گفتن، از ابتدا عرض میکنم، بعضی گفتن حکم همون شوق مؤکده که شوق مؤکد موجب صدور اراده می شود. میگه اون شوق مؤکد حکمه، حکم مولا همون شوق اکید او نسبت به اینه که این کار انجام بشه. این یک نظر. و احتمال دیگه این است که حکم اراده است، حکم اراده است، اون عزم و اراده‌ای که بعد از شوق مؤکد پیدا میشه که از افعال نفسه. یک بیان دیگه، سوم، احتمال سوم در حقیقت حکم اینه که حکم اراده مبرزه است. مرحوم محقق عراقی همین میگه، میگه اراده است، مثلا نه صرف اراده تا وقتی که در نفس مولا باشه، نه، اراده وقتی که یه ظهوری و بروزی پیدا بکنه، اراده مبرزه. اینم یه نظره. یک نظرم که این است که حکم غیر از همه این هاست، اینا همه جزء مقدمات حکمه. حالا ما تو مساله و مفاسد نگفتیم، چون هیچ که نمیگه حکم عین مساله و مفاسده. مساله و مفاسد همه جزء همه میگن جزء مقدمات حکمه، ولی بعد از مصلحت و مفسده این مراتبی بود که عرض کردیم. مصلحت و مفسده در همون تصدیق به فایده است که اون کسی نمیگه حکمه، خود فایده یا تصدیق به فایده رو کسی نمیگه حکمه. ولی بعد از اون این سه چهار نظر بود، یکی شوق میگه، یکی میگه اراده، یکی میگه اراده مبرزه، این سه تا. یک نظرم این است که حکم اون اعتباری است که شارع از شارع صادر میشود و تمام اون چه که قبل گفتیم اینا همه مقدماته، یعنی مصالح و مفاسد که ملاکات باشه، بعد شوق مؤکد، بعد اراده، اینا همه میشه جزء مقدمات. حکم اون اعتباری است که از مولا صادر میشه، وعص و زجر و اعتباری است که از مولا صادر میشه که امر انشاء دیگه، یک حقیقت انشائی داره، حقیقت انشائی داره و انشاء اعتباری است. این که بالا با بیانات مختلفی که در اینجا اومده، این نظر چهارم صاحب خویی میفرمان که اعتبار شیئی فی ذمه المکلف، دیگران میفرمان که همون اعتبار انشائی است، حالا اعتبار تکلیفی یا وضعی که مولا اون رو انشاء میکنه. ایشون خود تعبیر آقای خویی اعتبار شیء فی ذمه المکلفه، یک کمی این تعبیر با اون تعبیر مشهور تفاوت داره، ولی به هر حال هر کدام از اینها بگیم، این دو تا نظر آخر بگیم، میشه یک فعل اختیاری مولا که اعتبار میکنه و اعتباری است و غیر از اون مقدمات دیگره، غیر از اون امور دیگری که در مقدمه قرار میگیره. این حالا این 4-5 تا نظریه است که در باب حقیقت و حکم آمده. حقیقت و حکم چیست؟ یک، اینه که شوق مؤکده. دو، این که اراده است، عزم و اراده مولاست. عرض شود که سه، این که اراده مبرزه است که محقق عراقی میگه. چهارم، این که اعتبار انشائی است که بعد از اون مقدمات از مولا صادر میشه. و پنجم هم اون تعبیر خاص آقای خویی است که فرمان که اعتبار و شیء فی ذمه المکلف، یه چیزی را بر ذمه مکلف قرار بده، وضع شیء و اعتبار شیء در ذمه مکلف، که این نظر چهارم و پنجم در حقیقت میگه که یک امر اعتباری است غیر از اون مقدمات قبلی. خب مشهور و غالب محققین حکم را غیر از اون سه نظر اول قائلن، بلکه میگن حکم اون اعتبار مولاست، اعتبار مولاست، جعل مولاست، جعل تشریعی مولا، جعل قراردادی مولاست، که البته مبتنی بر ملاکات و مساله و مفاسده، چون احکام تابع مساله، تابع مفاسده، بر اساس یه شوق مؤکدی است، بر اساس یک اراده و خواستی است که از مولا صادر میشه، ولی حکم غیر از این مقدماته. دقت کردید؟ حالا این مقدمه رو که توجه بکنید، برمیگردیم به اون بیانی که مرحوم آقای خویی و به تبع ایشون حالا بزرگان دیگری مثل مرحوم آقای تبریزی یا آقای وحیدی اونا دارن، و اون بیان این است که بر اساس مقدمه این است که این استدلالی که شما کردید که اراده تشریعی مثل اراده تکوینی است، همونطور که من خودم اگر بخواهم فلان کار را انجام بدهم، خواست من و اراده من که به ذل مقدمه تعلق گرفت، موجب یک خواست و اراده به مقدمه میشه. همینطور در اراده تشریعی که به فعل غیر تعلق میگیره، اگر از او ذل مقدمه را میخواد، یعنی مقدمه را هم میخواهد به اراده تشریعی. این بیان شما اون چرا که درست میکنه، عرض شود که فوقش یک شوق مؤکده، یک شوقیه، این که از اون شوق مولا به صدور این فعل از عبد متولد میشه شوق مولا به صدور مقدمات اون فعل. بله، مولا شایق به صدور مقدماته. و عرض شود که و حتی اون اراده تکوینی که در نفس مولا هست، که بالاخره اون میخواهد، اون را علاقه به اون داره، میخواد. و اینم ممکنه بگیم، حالا اگر بگیم اینجور اراده اینجا متصوره، حالا آقای خویی میفرمان که اراده نسبت به فعل غیر که معنا نداره، اما شوق مؤکده، بعدم اعتباره. خب اینا اگه باشه درسته، ولی حکم اینا نیست، حکم شوق مؤکد نیست. شوق مؤکد در مبادی حکم قرار داره، نه اینکه از خود حکم باشه. حکم اون اعتبار شارعه، اون انشاء شارعه که یک امر اعتباری اختیاری مولا. اینجا ما ملازمه رو قبول نداریم. پس اینکه شما میگید حکم شوق مولا به ذل مقدمه مستلزم شوق او به مقدمه است، در اراده تکوینی که معلومه، در اراده تشریعی هم شوق رو ما قبول داریم، ملازمه بین شوقین و علاقه درونی مولا مقبوله، ولی این شوق مؤکد و شوق حکم نیست. این شوق مؤکد حکم نیست، حکم اون اعتبارش هست. در این اعتبار شرعی و تشریعی اینجا ما ملازمه را قبول نداریم، میگیم نه، مولا اعتبار کرده است ذی المقدمه را یا بر ذمه مکلف قرار داده، به صورت انشائی بر ذمه مکلف قرار داده، ولی این مستلزم نیست که مقدمه را هم بر ذمه او قرار بده. چرا؟ برای اینکه مقدمه او بگه یا نگه عقل میگه و میاره، برای چی او هم بیاد اعتبار بکنه در ذمه او؟ اعتبار بکنه در ذمه او برای چی؟ اینجاست که عرض شود که این فرمایشیست که آقای خویی دارند و به نحوی هم حالا شاگردانشون هم از این فرمایش تبعیت کردن و میگن که اونجایی که مثلا ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع، اونجایی که ملازمه است کجاست؟ شوقینه، اون حکم نیست. اونی که حکمه در اونجا ملازمه اینی، در اراده تکوینی ملازمه هست، در اراده تشریعی هم بین شوقین ملازمه است، ولی بین الحکمین نه، ملازمه نیست. بین الحکمین ملازمه نیست که از حکم، از اون حکم این چه بشه. این فرمایشی که آقای خویونا دارن. بله، برای اینکه حکم یک عمل انشاء اعتباری است، قانون گذاری است که انشاء میکنه یه چیزی را. خب لازم نیست که وقت در جایی که انشاء کرده ذی المقدمه را، کی گفته که باید انشاء بکنه وجوب مقدمه را؟ چرا از دوازه میشه؟ نمیگه عقلش میفهمه دیگه، من برای چی اعتبار بکنم اینجا؟ برای چی اعتبار بکنم؟ عقل میفهمه دیگه، برای چی من اعتبار بکنم؟ شما بگین این اعتبارش یک، حالا اینو عرض میکنم، حالا تا اینجاش این ملازمه بین شوقین معلومه، اینجا نیست. این فرمایش عرض شود که این حالا همینجور تسلسلش استدلال و اشکال و بعد جواب رو در نظر داشته باشید. استدلال دوم تقریر شد، اشکال یک اشکال دیروز بود از حضرت امام، یک اشکال دومی که از آقای خویی و به تبع شاگردانش که میگه ملازمه بین شوقینه نه بین الحکمین. این اشکال دوم به این استدلال، این خود این پاسخ داده شده و ممکنه پاسخ داده بشه. یک پاسخ همون پاسخ مرحوم شیخ صدره، مرحوم شیخ صدر رضوان الله تعالی علیه، در همین تقریراتشون که ملاحظه بکنید، ایشون میفرمان که بله بین شوقین ملازمه است و اینم وجدانی است. حتی میگه سیدون الاستاذ مرحوم آقای خویی هم که این مقدمه رو واجب نمیدونن، ملازمه بین شوقین رو قبول دارن، ملازمه بین شوقین رو قبول دارن که شوق مولا به اون فعل ذی المقدمه، این مستلزم شوق او به مقدمه است. البته شوق به فعل غیری دیگه، نه شوق نفسی. این تلازم میگه شما سیدان الاستاذ هم قبول دارید برای مشایستن. شما منطقه میگید که این غیر از حکمه. ایشون میفرماد که اینا یه بحثای لفظیه دیگه در اینجا. اصل قصه اینه که روح حکم اون شوق مؤکدی است که مانع سامنه، که مانعی هم برای ابرازش وجود نداره. حالا من این قیدم رو چی میکنم؟ شوق مؤکد به یه فعلی که مانعی هم در ابرازش نیست، این روح حکمه. ما چه کار داریم به این که حالا شکل، ببینید حکم درسته که شکل حکم، قالب حکم اینه که میگه آقا برو بیا انجام بده انجام نده، این اعتباراتی که انشاء میکنه و بیان میکنه، این حکمه درسته، ولی این شکل حکمه. این شکل یک حقیقت و درون مایه‌ای داره که درون مایه‌اش همون شوق مؤکده، اون خواسته مولاست، این که مولا میخواهد این کار انجام بشه، این حقیقت حکمه و برای این خواسته مانعی هم وجود نداره. وقتی مولا خواسته ای داره ولی موانعی نمیذاره که این خواسته رو ابراز و انشاء بکنه. اینجا هیچ مانع و چیزی هم نیست، چون میدونید که گاهی حکم در مراتب انشاء به فعلیت نمیرسه. نه اینجور هم نیست، هیچ مانعی نیست. آخه بعضی احکام میگن در تا زمان امام زمان مانع داره، این موانعی هم که اینجا تو این مقدمات اونها نیست. بنابراین برامون جای صد میفرمان که جوابی که ایشون میده اینه که ما این تا اینا را قبول داریم. حکم همون اعتباره، انشاء اعتباری، ولی روح حکم همون شوق مؤکد مولاست که با مانعی هم مواجه نیست. خب همین که شما تلازم در شوق مؤکد را قبول کردید، در واقع تلازم بین یعنی در واقع اینجا یه حکمی هست و حقیقت حکم اینجا هست. حالا عرض شد که ممکنه به بیان نیاورده باشه، غیر از این که حالا به بیانم آورده دیگه، تو خیلی از جاها در ادله روایی آیاتونا گفتیم مثلا به مقدمات خودش حمل کرده. خب پس بنابراین این شوق مؤکد در اونجا وجود داره و حقیقت حکم اینجا هست. توجه کردید؟ این یک بیانی است که مرحوم شهید صدر در اینجا دارن و بر اساس این بیان به فرمان که تلازم اینجا هست. اون تا تلازم شکلیشو بخوای حساب بکنی تو اون حکم اینها چی هست؟ ممکنه مثلا بگیم عقل اونو چی نمیکنه، ولی اگر در حقیقتش بخوایم بگیم چرا این اونا هست. عرض شود که این فرمایش مرحوم شهید صدر که حالا این تسلسل این اشکال جواب ها دیگه با نوشته و تو ذهنتون حفظ بکنید که دستتون در نره، این ممکنه کسی این فرمایش شهید صدر را جواب بدهد که این عرض شود که تلازم بین شوق مؤکد هست، ولی شوق مؤکد جایی حکمه که یک اثری هم بر تبدیل اون شوق مؤکد به اعتبار و حکم مترتب باشه، یه فایده داشته باشه که بیاد انشاء بکنه. خب اینجا آقای خویی اینو میگن فایده نداره این انشاء مولا، اثری برش مترتب نیست. برای اینکه چی؟ برای اینکه عقل اینجا میگه و گفتن مولا اینجا هیچ اثری نداره، ولذا ما شوق این نکته ظریفی که میشه به مرحوم آقای شهید صدر جواب داد، حالا در تعلیقی آقای هاشمی در همین جا دو سه تا اشکال به ایشون شده، حالا من اون رو نمیخوام به تفصیل وارد بشم، ولی از یه زاویه دیگه میخوام اشکالی به مرحوم شهید صدر متوجه بکنم و اون اینکه این شوق مؤکد روح حکمه، ولی وقتی این رو میشه به عنوان حکم تلقی کرد که مانعی از انشاء اشاره نباشه. خب ما اینجا میگیم انشاء اشاره مانع، یعنی مانع داره، برای اینکه انشاء اشاره اینجا انشاء لغویه، برای اینکه اشاره چه بگوید چه نگوید عقل میفهمه و انجام میده، برای چی بگه اشاره؟ اگر لغو نبود انشاء بعد از شوق، وقت شوق میگفتیم همینجا روح حکمه، ولی اینجا این انشاء بعد شوق لغوه، اثری برش مترتب نیست. چون اثری برش مترتب نیست، این شوق مؤکد نمیتونه بگیم اینجا حکمه. این اون نکته ظریفیه که میشه خدمت مرحوم شهید صدر مطرح کرد. پس ایشون میگه شوق مؤکد هم حقیقت حکمه. اون تو میگیم درست حقیقت حکمه، ولی این شوق مؤکد باید یه جوری باشه که دنبالش هم حکم بتواند بشه. اون تو حالا نگفته، نگفتنش ما میگیم کشف میکنیم که در واقع میخواد و گفته است. ولی ممکنه کسی بگه که مرحوم آقای خویون ها اینجوری جواب بدن، بگن که اصلا نمیتونه بگه، برای اینکه کار لغویه، تحصیل حاصله. او بگوید یا نگوید عقل میگه که به خاطر اطاعت از مولا باید اینو بیاری، چه بگوید چه نگوید، این لغوه. چون لغوه و ارزشی نداره، بنابراین نمیشه چی کرد. از این روز که این با این اشکالی که مرحوم شهید صدر متوجه میشود، ما باید منتقل به همون نکته‌ای بشیم که دیروزم شما بعدش هم اینجور سوال میکردیم، منم تو جلسه قبل اینو مطرح کردم، منتقل به این بشیم که ببینیم این گفتن مولا ارزشی داره یا نداره. اگر ثمره داره همه قصه به اینجا بند میشه. اینکه مولا امری بکنه به مقدمات این ارزشی داره یا نداره. اگر هیچ ارزشی نداشته باشه اینجا اون شوق مؤکد هست، ملاکات هست، ولی ارزشی نداره که بیاد اعتبار حکم کنه، رضا حکم نیست. اگر ارزش داشته باشه چرا تمامه، این بزنگاه قصه میاد اینجا. اون وقت به عبارت دیگه همون بحث قاعده ملازمه اینجا میاد. ببینید عقل میگه که هر جا عقل حکم بکنه شرع اونجا حکم میکنه، منتها این جاییست که حکم شرعی یک اثری داشته باشه. در احکام مستقلات عقلیه عقل حکم میکنه، ولی شرعم عقل میاد میگه شرعم اینجا حکم داره، با اینکه بیان لفظی نداره و لغوم نیست، برای اینکه اون بیان شرعی موجب میشه که این عملی که عقل میگفت خوبه بده با بیان شارع چی بشه، اثرش چیه، ثواب و عقاب پیدا میشه. عقل میگه ظلم بده، تهمت بده، چی خوبه، ولی اگر شارع پاش به میان نیاد، این خوبی و بدی همون عقلایی است که همه بشر داره، حکم به حسن و خوبی که همه بشر داره. چرا عقل میگه من که چیزی گفتم شارعم بگه و شارع اونجا لغو نیست که شارع بگه؟ ممکنه کسی بگه شارعم نگه، خودمون میفهمیم، میگیم لغو نیست، برای اینکه گفتن شارع چی؟ ثواب و عقاب میآورد، ما رو میاره توی منظومه ثواب و عقاب اخروی، در یک فاز بالاتری ما وارد میشیم، ولی حکم شارع در مستقلات عقلیه ارزش داره. این همونی که میگن دین پشتوانه اخلاقه، یعنی همین دیگه، یعنی چیزای اخلاقی قطعی ما داریم، اگر دین نگه ما ارزشش در حد همین حسن و خوب عقلایی دنیاوی، ولی اگه دین وارد میدان شد این پشتوانه چی شد؟ پشتوانه بالاتری شد، ضامن این حکم عقل مستقل و حکم اخلاقی مستقل عقل میشه. چرا ضامن اون میشه؟ برای اینکه ثواب و عقاب میاره تو کار، اینا وصلش میکنه به ابدیت، به یک بازتابهایی فراتر از اونچه که در دنیا، چون به اونجا وصلش میکنه ارزش داره، این حکم شرع ارزش داره. اینجا ولذا این بحثایی که اینجا مطرح شده آخرش میرسه به این نقطه. شیخ صدر میفرماد که مرحوم آقای خویی اونا میفرمان آقا اونچه که ملازمه بینشه بین شوق به ذل مقدمه و شوق به مقدمه و این غیر از حکمه. مرحوم شهید صدر میفرماد نه، حقیقت حکم هم این شوقه، وقتی اینجا ملازمه بود حکمم هست. ما میگیم که ما میگیم تا اینجاش همراه شهید صدری، میگیم شوق مؤکد مستلزم حکمه، ولی کجا مستلزم حکمه؟ بفرمایید کجا مستلزم حکمه؟ اونجایی که حکم مانعی نداشته باشه از انشاء حکم، ارزشی و اثری بر انشاء حکم مترتب باشه. بله اینجا عرفاً ملازم است، آدم شوق مؤکد که داره یعنی حکمم داره، ولی کجا؟ اونجایی که فایده بر این حکم مترتب باشه. اینجاست که دعوا از این بحث خیلی مهم نیست. بین شوقین ملازمه است، هم آقای خویی میگه، شیخ صدر هم تاکید میکنه. تفاوت اینه که آقای خویی میفرماد که این منتقل نمیشه، این ملازمه به حکمه، حکم دیگه لازم نیست دنبال این شوق مؤکد بیاد. چرا؟ برای اینکه شوق مؤکد بلا همه جا مستلزم حکمه، ولی جاییست که حکم لغو نباشه، اینجا لغوه. مرحوم شهید صدر علل قاعده تو ذهن شریفشونه که نه لغو نیست، ارزش داره. ولذا اون نقطه پنهان اختلاف بین این استاد و شاگرد یا بین اعلام در این مسئله، اون نقطه پنهان یه چیز دیگریست که تصریح به اون نشده. نقطه پنهان اینه که آیا حکم مولا به مقدمه، به وجوب غیری، این یک ارزشی داره یا نداره، با توجه به اینکه عقل اونجا میگه که باید این کار رو انجام بدی. در مستقلات عقلیه مثل ظلم قبیحه حکم مولا ارزش داره. چرا؟ برای اینکه حکم عقلا و عقل فقط در سقفش همین دنیاست، حکم شرع اینو وصل به یک فاز بالاتری میکنه، ثواب عقاب میکنه، اونجا ارزش داره و لذا میتونه حکم بکنه و میگه عقلم میگه کلا ما حکم به العقل حکم به شرع، حتما با شارع این رو بگه، شارع همراهی با این قصه است، همراه که شد اون وقت ثواب عقاب میاد تو کار. اما در اینجا آیا هست یا نیست، اختلاف اصلی به نظر من رو همینه. بعضی دوستانم به خوبی دیروز یا روزهای قبل متفتن این نکته بودن که سوال میکردن که چرا قاعده کل ما حکم به شرع اینجا نمیگید، اینجا عقل میگه که مقدمه واجبه، خب کل ما حکم به العقل حکم به شرع چرا اینجا جاری نمیکنید؟ این سرش اینه که میخوایم ببینیم که آیا ارزشی داره اینجا شرع حکم بکنه یا نه. کسانی میگن ارزش نداره، ما جواب اصلی از فرمایش مرحوم نائینی و عرض شود که ببخشید جواب اصلی از اشکال آقای خویی و امام و اینها اینه که نه، این ارزش داره، ارزشش ولو در همین حد که با امر مولوی غیری شارع زمینه برای ثواب بیشتر پیدا میشه. درسته که اون مقدمه را با قصد امر ذل مقدمه میتونه ثوابی ببره، ولی اگر امر مولا اینجا بود با قصد این امر میتونه ثوابی بیشتری ببره، با قصد این امر میتونه ثوابی بیشتری ببره. همین اثر کافی است برای اینکه بگیم که این شوق مؤکد مستلزم حکمه. همین اثر کافی است برای اینکه بگیم این شوق مؤکد مستلزم حکمه، به خصوص اگه این رو ضمیمه بکنیم به این دلیل سوم بود، به اون دلیل دوم که اون جایی که در خود روایات امر به مقدمم شده، خب اصلم اینه که اونو حفظش بکنیم، مولویتش ارزش هم داره، لغو نیست مولویت، ولی زن نهایت خط در این استدلال سوم به همون جایی رسیدیم که در استدلال دوم رسیدیم. اونجا میگفتیم مولا امر میکنه به امر کرده به مقدمات، اصلا مولویت مگر اینکه لغو باشه، ما میگیم لغو نیست، اگر لغو نبود وقت این استدلال بعدی هم درست میشه. بله نه البته مقدمه موصله اینو بعدم میگیم، مقدمه موصله.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.